Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Resulullah ve alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin ve la'nud daimat ala ibadihim ecmaîn. Arz kerdim diruz çün merhum şeyh vardı bahs-i mehr şudan ki eğer nisf mehr ro bakhshid بعد شوهر طلقه ها قبل از دخول اون نصف باقی رو بده، نمیخواد تنصیف بکنه، نصف مشاع نیست. ایشون فرمودن این شاید از مرحوم شیخ فرمودن شاید از این راه باشه، از این نکته ای که عرض کردیم. و البته بعدم گفتن نه، خلاف ظواهر عبارات اصحابه. عرض کردیم ظواهر عبارات اصحاب این است که این مطلب رو از روایات گرفتن، نه این قاعده ای که مرحوم شیخ در اینجا سعی کردن درست بکنن. از کردیم روایاتی که در اینجا وارد شده در باب مهر، در خصوص مهر سوالات متعدد و فروع متعدد طلاق قبل دخوله و عجیب هم هست انصافا بین یا بین الله، خیلی تعجب‌آوره که این مقدار سوال از اصحاب شده. البته ما عرض کردیم اون چی که فقه رو بارور کرد همین تفریعاته. عرض کردیم چند دفعه عرض کردیم یه این مسئله تفریعات اینها در دنیای اسلام در فقه یه مقدار تأثیرش به خاطر این بود که نقل شده که از عمر مسئله میپرسیدن، عمر میگفت که این واقع شده یا نه، میگفت نه واقع نشده، فرض میکنم. و خشلاقش رو میبرد بالا، میگفت از چیزی که واقع نشده سوال نکنیم. اسم شد از سوال و اعمالم یقع، از سوال و اعمال. ما عده از تابعین هم داریم که تبعیت ایشون کردن، اما خب این تدریجا در دنیا اسلام از بین رفت و اصولا دین با همین فروع زنده شد. یعنی اونی که نشون داد میتونه رشد بکنه، میتونه جلو بره، همین فروعه، همین تفریعاته، همین فروزه. و عرض کردیم در میان اهل سنت فروز رو به ابو حنیفه نسبت میدن. البته اونا تعبیر به فقه تخمینی تقدیری میکنن، ما تعبیر به فقه تعبیری به اصطلاح تفریعی میکنیم اختلاف. و عرض کردیم این که نسبت میدن که ابو حنیفه این مطلب رو گفته، خب این خلاف باقر، اصلا اسم امام باقر باقره، بقر العلم، چون این تفریعات رو باز کرد. اصلا بقر العلم معناش همینه، امام بود که این فروع علم رو باز کرد. و ابو حنیفه در وقت فوت امام 34 سالش بود، اصلا شنی، چون ابو حنیفه بنابر معروف مثل امام صادق، مثل زید، هر سه رو گفتن متولد سال 80 هستن، امام باقر متوفای 114 و شهرت ابو حنیفه بعد از 120 و اینا تا بانان فقیران 120 و 130، اصلا در ربطی به امام باقر نداره. پس بنابراین در حقیقت این اهل بیت بودن که این فروع رو آوردن. و عرض کردیم در دوران خلفای به اصطلاح راشدین به قول اهل سنت که با امام مجتبی پنجم میشن، فقه با ولایت آمیخته بود، فقه با حکومت آمیخته بود. یعنی حاکم فقیه هم بود، یعنی فقیه به این معنا حکم میکرد، اون حکم نافذ بود، اون حکم فقهی نافذ بود. از زمان معاویه و بنی امیه که آمدن به قول معروف، به قول خود روایت اهل سنت، ملوکیت دیگه پادشاهی، خلافت جنبه پادشاهی به خودش گرفت، فقه از خلافت جدا شد. دیگه این نبود که بگن چون معاویه گفته این حجیت داره، دقت کردین؟ این جدا شدن خیلی کمک کرد به انتشار فقه. سر انتشار فقه همین شد، چون دیگه مقید به حکومت نبودن. اون وقت فقهای مدینه یه چیز میگفتن، فقهای بصره یه چیز میگفتن، فقهای کوفه یه چیز میگفتن، فقهای شام. دقت کردین؟ فقه هر مسئله‌ای که مطرح میشد، عده‌ای از مسائل رو خود دستگاه خلافت بر علما عرضه میکرد و اینا میشستن بحث علمی میکردن، این یک رأی میداد، اون یک رأی میداد، اون یکی دیگه رأی دیگه میداد. این سبب شد که فقه، تفریعات فقه فراوان بشه. توی این مسئله تنصیف خیلی عجیبه، فروع عجیبه ای داره، فروز عجیبه ای داره و این احتمال میداریم ما از عهد صحابه باشه. عده از این فروز از امیرالمؤمنین در روایت ما نقل شده، ولذا بعید نیست ریشه این تفریعات رو خود امیرالمؤمنین انجام داده، اهل بیت سلام الله علیهم انجام دادن. راجع به اون چی که در اینجا آمده، چون من برا ندارم سند رو به دقت بررسی بکنیم، کار ما فعلا این نیست. اون چی که از امیرالمؤمنین نقل شده، یعنی در این باب اون چه روایاتی که نقل شده، یکی از امیرالمؤمنینه، یکی از امام باقر و امام صادق و یک دو سه تا از امام موسی بن جعفر. امام صادق بیشتر از بقیه شونه و از امیرالمؤمنین، از بقیه ائمه نداریم. در این باب تنصیف مهر قبل از دخول. و خیلی هم عجیبه چون ما غالبا تو این مسائل از امام هادی داریم، در اینجا از امام هادی چیزی نداریم. اون چی که داریم اینه، از امیرالمومنین و امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر سلام الله علیه. این اجمال قصه. راجع به اون چی که از امیرالمومنین کلا نقل شده در عالم اسلامی، این یک بحث مفصلی میخواد، خیلی مفصله، چون تمام فرق اسلامیه حتی خوارج از امیرالمومنین نقل کردن. من به مناسبت بحث‌های خوارج که از امیرالمومنین آوردم، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. خوارج هم در یک بحث‌های از امیرالمومنین به اصطلاح نقل کردن و سنی ها نقل کردن، زیدی ها نقل کردن، اسماعیلی ها نقل کردن، شیعه ما، همه مذاهب اسلامی، اون مذاهبی که الان معروفن همینان دیگه، یکی اهل سنت، یکی زیدیه است، اسماعیلیه که امامیه، این مذاهبی که الان معروفه، یکم خوارج، این عبازیه مثلا، این مذاهب اسلامی که الان معروفه، تمام اینا از امیرالمومنین نقل میکنن. اونم که در طی تاریخ بوده، بله بودن ادی از نواسه بودن، ادی بودن که خیلی بد بودن و اهانت میکردن، سب و شتم میکردن، اونا جدا، به استثنای اونا همشون از امیرالمومنین صلوات الله السلام علیه نقل کرده. اون چی که در کتب شیعه الان آمده انواع مختلف داره، یک نواخت نیست. خود اینها رو شناختن، البته ادی جمع کردن کل ما رو ویان علی سلام الله علیه، همه رو جمع کردن، موضوعی قرار دادن 12 جلد 15 جلد، همه رو جمع کردن، کل روایت علی بن ابی طالب. اما خب این جمع اینجوری نکته فنی نداره، نکته علمی نداره، با یه کامپیوتر شما میشه انجام میدین، کار نداره. اون نکته فنی تقسیم بندیه، چون اون چی که از امیرالمومنین هست مثلا ادیش خطبه های امیرالمومنین، خب اینو باز تاریخ خودشه داره، ادهی دعاهای امیرالمومنینه، ادهی کتابات و نوشته های امیرالمومنین، مثلا به مالک اشتر و به محمد ابن حنفیه و اون نامه‌ای که حضرت به فرزند خودشون نوشتن، امام مشتبه که در نهج البلاغه اومده، نامه های حضرت، از دعاهای حضرت ادعا شده این دعای صباح که الان موجوده، این خط خود امیرالمومنینه، ادعا اینطور کردن. از کلم یکی از خطاطین زمان قاجار، نمیم امادر که کتاب کم چه اسمی داره، آموزش خط کوفی کتابی داره، به خط خود خودش هم کش خطه، به فارسی نوشته و خط کوفی رو آموز، در اونجا میگه که این دعای صباح به خط امیرالمومنینه و زیباترین خطیست که ما در الان از خط کوفه داریم، مثلا های حتی ها مثلا، یا این به جوری نون مثلا، به جوری این رو دائره بار کشیدن که الان سرمویی نمیزنه، که الان تعجب کردم، خیال کردم پرگار بودشم با پرگار کشیدن. ایشون میگه زیباترین خط کوفی که ما داریم اون چیزیست که به خط امیرالمومنین به دست ما رسیده. یه شرحی راجع به خطوط امیرالمومنین، نامه های حضرت اینا در محل خودش عرض کردن، دیدیم خیلی تکرار بکنم. اون چی که خطب امیرالمومنین حساب خاص خودش داره، ادعیه امیرالمومنین حساب خاص خودش داره، اون چی که از امیرالمومنین در اون مخصوصا احکام به ما رسیده عرض کردیم، اینها چند قسمن. به طور کلی دو قسمش خیلی محل کلام، محل بحثن، بقیه شما هستن. این به طور کلی اینطوریه، یه دفعه روایت مفرده است که سنی ها مردن، زیدی ها مردن، اون که معلوم نیست اصلا کلام حضرت یا نوشتار بوده چی بوده، روشن نیست. یک بخش دیگهش عبارت از نوشتارهایی بوده که به خود امیرالمومنین نوشته شده، نسبت داده شده به خط خود حضرت. این نوشتارهایی به خود خط حضرت منحصرا در اختیار امام باقر امام صادقه که داره، که من کتاب علیه ندر بود و نشون داد خوند، کتاب علیه ندر بر من خوند. عرض کردیم الان در میان نوشته های ما از کتاب علیه، صحیفه علیه، جامعه، جبر جامعه، از امام باقر و امام صادق داریم که برای عده از صحابه خوندن، از صحابه خودشون این کتاب رو خوندن، به عینه خوندن. این بهترین نوشته های حضرت که در حقیقت از مدینه صادر شده و ادعیش و معظمش هم در زمان رسول الله، نه در زمان بعد از رسول الله، همون بحث خلافتی هم مطرح نبوده، در زمان خود رسول الله، چون داره که املا رسول الله و خط علی هم بیده، پیغمبر میگفتن علی ابن ابی طالب مینوشتن، سنی هم نوشتن این مطلب رو، توضیح این مطلب در حد خوده. از امام سجاد نداریم الان، از امام زین العابدین که مثلا فی کتاب علی ان کذا، اما در بعضی از روایاتی که ما از امام باقر داریم، امام باقر لقد حدثنی به ابی، یعنی امام سجاد، انا ابی یعنی امام حسین، انا علی یعنی علیه السلام، یعنی معلوم میشه از سلسله سند هستن. اما الان عملا نداریم. دقت کنید چی میخوام بگم. عملا یک روایتی باشه که امام سجاد به شخص گفتن من کتاب علی بخونن، عملا نداریم. اما در روایات داره که اون چی که هست این حدیث خود حضرت سجاد هم هست، یعنی کلام حضرت سجاده، ایشون نقل کردن از پدرشون امام حسین، از پدرشون امیرالمومنین سلام الله علیه. این یک نوشتاره که این بهتر نوشتار هاست. یک نوشتار دیگه هم خیلی معروف شد، در کوفه منتشر شد، که اسمش شد از سنن و الاحکام و سنن و الاحکام و القضایا، به ابو رافع نسبت داده شد، به چند نفر دیگه هم نسبت داده شد، به خود امیرالمومنین هم نسبت داده شده. اون کتاب در مدینه بود و اون کتاب رمز امامت بود. اصلا اون کتاب منتشر نشد بین ناس مردم، اون کتاب بنا نبود منتشر بشه، اون رمز امامت بود، امام به افراد معینی از اون نشون داد. اما این کتاب به عکسش، این در کوفه منتشر شد، البته بعدها به مدینه هم رسید. این به عکس اون کتاب، این کتاب رو میگن احتمالا اگر باشه شاید سالهای مثلا 40-50-60 نوشتن. حالا خود امیرمونی که بعیده، نوشتار امیرمونی نیست، شاید از کلام امیرمونی گرفته باشن. این کتاب شاید از نسبت به بقیه نوشته ها مشهورتر باشه. و عرض کردیم این نسخ متعدد داشته و یک مقداریش رو محمد ابن قیس از امام باقر نقل میکنه، قسمت قضایاشون. از زمان امام صادق این کتاب مهجور میشه بین شیعه، حالا سرش هم نمیدونیم چیه، اما مثلا اسماعیلی ها در اختیارشون بوده. قاضی نعمان، قاضی نعمان طبقتا بین کلینی و صدوقه، قاضی نعمان کتاب در اختیارش بوده، مستقیم از کتاب نقل میکنه، کتاب قضایا و سنن، تقدمی سنن و احکام و قضایا، ایشون از کتاب مستقیم نقل میکنه. علی حال این، ما از این هم تیکه هایی داریم، حالا شرح این قسمت باشه. یک قسمت سوم یک مجموعه ایست که عده از افراد از ائمه گفتن ان ابی، مثلا جعفر ان ابی، ان آبای، ان علی علیه السلام، در یک جا. و اینها رو ما فعلا خود ما شیعه از امام باقر خیلی کم داریم یا نداریم، اصلا از امام سجاد زیدی ها دارن، مسند زید از امام سجاد همینطوره، زید ان ابیه سجاد، ان ابیه ان آبای، و مسند زید اینطوریه، و ان صادق زیاد داریم، چرا 30-40 تا میشه، که اشهر اونها سکونیه، سکونی نه میکنه ان صادق، ان ابی، ان آبای، این رو ما اسم میشه. و بعد از مسند جعفر هم چند تا داریم که یکیش هم چاپ شده، مسند امام کاظم چاپ شده، مسند علی ابن سوید به نظر، مسند علی، نه مسند اون مروزی، چیه ابراهیم مروزی اسمی داره، ابراهیم مروزی، این که این از علمای اهل سنت، از اهل سنت، لکن بچه های سندی ابن شاهه که درس میداد، اون زندانبان از موسی بن جعفر، به خاطر اینکه درس میداد اجازه میگرفت میرفت پیش حضرت موسی بن جعفر، حضرت موسی بن جعفر روایاتی نوشته به همین سند، ان ابی ان آبایی، این رو چاپ کردن به اسم مسند امام کاظم. این مسند امام کاظم روایت است که این ابراهیم محمود ابراهیم چه مروزی اسمش الان بلا ابراهیم کذای مروزی اهل مروه، ایشان کان معلم اولاد سندی ابن شاهک، به خاطر این جهت تونست به این که به امام برسه و از امام این احادیث بشنوه. توصیق واضحی نداره، خود کتاب هم از روشن نداره. به هر حال از حضرت رضا خیلی داریم، چون حضرت رضا عنوان ولایت عهد و اینا هم قرار گرفتن، عنوان سیاسی هم قرار گرفتن، خیلی نقل شده. لکن تو اینها الان یکی از شیعیان معروف نداریم، همش بیشترش سنی. و یک چیز درسته در مورد تو این عدد سنگینی داریم، این عدد کمی نیست، شاید 780 تا باشه مجموعه اونا. در یکی از اونها دیدم تعبیر شده مسند اهل البیت، تعبیر مسند، ولی ما اسم اینا رو گذاشیم مجموعه مسانید و اهل البیت. این مسانید اهل البیت روشن شد، مجموعه ایست که اصحاب ما یا سنی ها از امام ان ابی ان آبای به این ترتیب نقل کردن. این هم یک مجموعه ایست که از علی بن ابی طالب نقل شده، مسانید اهل بیت به این معنا. و یک شرحی هم راجع به این دادیم. و قسمت های دیگه هم داریم که روشن نیست اینا مسند باشه حالا یا مثلا کلام حضرت باشه. در این مسئله دو سه تا روایت ما از امیرالمومنین داریم، هیچ کدومش از این دو کتاب معروف و مشهور نیست. ما مقدمه رو این گفتیم، هیچ کدومش این نیست که بگه زرار بگه امام باقر من نشون داد صحیفه علی درش اینطور بود. درست میکنه؟ هیچ کدومش نیست. در اون کتاب قضا و سنن احکام نیست. یعنی قضا و سنن احکام که الان در یعنی تا اینجایی که این کتابا رو من دیدم، ممکنه در دائم دا باشه، ممکنه، اما الان نمیتونم نسبت بدم، چون من مراجعم فعلا به همین کتاب جامع احادیث بود، نشد به کتاب این کتاب وسائل شیعه بود، نشد به جامع احادیث مراجعه بکنم. علی حاله روایات امام باقر هم داریم سوال و جواب و متنوع هم هست و این نشون داده میشه چطور در یک مسئله فروز متعددی رو مطرح کردن. مرحوم صاحب جواب وسائل هم قدس الله سره این روایات رو آورده در ابواب المهور، در این چاپی که من دارم، من چون این چاپ محل از ایام نجف و مدرسه که بودیم روش حاشیه نوشتم، از اونجا داشتم، بیشتر مراجعات من به این چاپه، چاپ مرحوم آقای ربانیه قدس الله سره. ببینید از باب 17، از باب 17 ابواب المهور در این چاپ 15 جلد 15 در این چاپ آقای اهل بیت اول بدیم دارم جلد چنده دارم اما مطابقه نکردم. در باب 17 شما نگاه کنید، در ابواب المهور 60 باب آورده، از باب 17 تا باب 59 و 60 اونام در همین نصف مهره، یه فرع دیگریه، هم 59 هم 60، در وسط هم چند تا هستن. حالا من فقط عناوین ابواب میخونم، ببینید باب من تزوج امرأتن علی تعلیم سورته فعلمها ثم طلقها قبل الدخول. این معلوم شد، یعنی فروعی که در قبل الدخول بوده در عمل هست، در مال هست، در مال انواع مختلف فرضها رو مطرح کردن. این تعلیم سوره کرده ثم طلقها قبل الدخول رجع علیها به نصف اجرت البعث. این نصف ما پرستم، چون الان که یادش داد دیگه که بر نمیگرده، یاد دادن نصف اون سوره چقدر چیز برمیداره، این پولش میگیره، مسئله نصف ایشان میگیره، برسه میرسه به خود زوج میگیره. این باب 17 که من عرض کردم، بله بله، حالا من اقلا روادش یک اشاره بکنم، نمیشه روادش هم اشاره نکنیم. عرض کنم که روایتی که داره در این باب 17 یه روایتی است که مرحوم کلینی نقل میکنه، سند یک کمی مشکل داره به خاطر اینکه از کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمده، این کتاب مشکل داره به هر حال. حالا به هر حال از ابن بکر عن زراره، عرض کردیم ابن بکر شاگرد زراره است، به احتمال از کتاب ایشون باشه، را که خیلی سند روشن نیست، و ابن بکر پسر برادر زراره از عموش نقل میکنه. عرض کردیم زراره خودش ننوشته، کتاب نداره، شاگردای معروفی دارن آثارش نوشتن. و بحثی که ما همیشه مطرح میکردیم، بحث فهرستی، یکی از فوارق بین بحث فهرستی و رجالی هم همینه. در بحث رجالی طبقه اول رو راوی اول حساب میکنن، مثلا اینجا راوی اول زراره است، از رجالی راوی اول زراره است. در بحث فهرستی نوشتار رو حساب میکنیم، فرقی روشن شد؟ مثلا خود زرار ننوشته، راوی اول کیه؟ در اینکه نوشتار اولیه مال ابن بکیره، ابن بکیر هست، حریز هست، عمر ابن عزینه هست، بعد از هم خدمتون جمیل ابن دراج هست، اینا عده از شاگردای مرحوم زراره هستن که نوشتن، اینا نوشتار دارن. لذا در تعریف فهرستی نوشتار اولیه کتاب ابن بکیره، اما در تعریف رجالی راوی اول زراره هست. دقت کردیم؟ و ما عرض کردیم برای اولین بار، من چون جای ندیدم، ما اصولا چون بحث فهرستی مصادر رو دستبندی کردیم نه اسانید رو، مصادر رو به سه قسم اساسی تقسیم کردیم، قسم اول مصدر اولیه، قسم دوم مصادر متوسطه، و قسم سوم مصادر متأخره. مثلا همین کتاب ابن، اگه واقعا حساب ابن بکر باشی مصدر اوله، وقت مثلا از کتاب نوادر الحکمه گرفته، نوادر الحکمه میشه مصدر متوسط، ممکنه اونم در وسط از افراد دیگه گرفته باشه. مصدر متأخرم عبارت از کلینی است، مصدر متأخرم که الان به ما رسیده، یه اصلا این خیلی کمک میکنه در حل و فصل روایت و شناخت روایت. این چون تعریف این تعریف رو ندارن آقایون، این روی مبانی فهرستی ما درست کردیم، مصادر اولیه، مصادر متوسطه، مصادر متأخره. مصادر متوسطه مثل کتاب احمد اشعری، مثل کتاب ابن فضال، کتاب ابن فضال، مثل کتب ابن ابی عامر، مثل کتاب حسن محبوب، مثل کتب حسین سعید، اینا همه مصادر متوسطه. دقت کردید؟ مصادر اولیه اون کسی که نوشته، اما در به لحاظ رجالی راوی اول زراره است. این فرق بین فهرست. شاید از ما میپرسن آقا فرق این دو با هم چیه؟ ما در خلال بحث ها مجبوریم این مطالب روشن بکنیم. و این آثار داره، آثارش هم انشاءالله شاید امروز برسیم، نمیدونم. بله، ان ابی جعفر فی رجل تزوج، و این روایت از امام باقر سلام الله علیه و مرحوم کلینی هم عرض کرده از کتاب نوادر، شیخ هم تصریح کرده از کتاب نوادر نقل کرده. این راجع به این حدیث، سندش کمی مشکل داره. بعد مثلا یکی از مسائل دیگه، حکم من تزوجه. البته عرض کردم صاحب وسائل قدس الله نفسه، یکی از خصائصش اینه که عناوین باب رو احکام قرار داده. اگر به یک نتیجه رسیده باشه، مثلا باب استحباب کذا، باب وجوب کذا، اگر به نتیجه رسیده باشه میگه باب حکم. وقتی گفت باب حکم یعنی من به نتیجه رسیدم، روایت هست اما نمیتونم قبول کنم. دقت کردید؟ مشکل دارید. این اصلا یکی از خصائص وسائله. ولی زا عرض کردم یکی از اشکالات آقای بروجری هم همین بود که خصائص و که وسائل تقسیم ابواب رو و تقسیم حدیث رو بر اساس حکم کرده، فقه کرده. ما باید حدیث رو تقسیم بکنیم بر اساس حدیث نه بر اساس فقه. جامع الاحادیث رو این نیتیشون تأسیس کرده. اصلا تأسیس جامع الاحادیث جهات مختلف داره که من انشاءالله بیان میکنم یکی یکی. یکیش این نکته بود. لذا اینجا که ببینید حکم من تزوجه، تا گفت حکم من تزوجه گیر داره خودشا. حکم من تزوجه امرأتن، ببینید یکی از فرو حالا جاریت مدبره. تدبیر عبارت از این بود که شخص میگفت که این به مثلا کنیز یا به این عبد مرد یا زن میگفت تو بعد از وفات من آزادی، انت حرون دبر وفات، دبر این بعد از وفات من، بعد از وفات این میشه مدبر. این دیگه خرید و فروش نمیشد، این منتظر میشدن تا اون آقا بمیره، اون آقا که مرد این آزاد میشه. این بسار این اصطلاح خدمتش استفاده میکرد نه از خودش فروش نمیشه. اخرین این سوال اینه، این روایت رو مرحوم محمد ابن یعقوب رحمه الله نقل میکنه، مرحوم کلینی، ان احمد ابن محمد، دو سند داره من نمیخوام بخونم، احمد ابن محمد اشعری است، ان حسن محبوب. این یکی از مصدر متوسط در اینجا همین کتاب حسن محبوبه. حسن محبوب جزء مصادر متأخر ماست. ان معلب بن خنیس، شاید که مال اون باشه، شاید کتابش مال یکی دیگه باشه، بعدی باشه، ابی جمیله قبلشه، ابی جمیله تضعیف شده، میشه درستش کرد، خیلی تضعیفش به نظر من مالی نیست. علی حال این مصدر متوسط محکم حسن محبوب، نسخهش هم خوب نسخه ایه، نسخه احمد اشعری است. در اینجا تزوج امرأتن علا جاریتن لهو مدبره قد عرفتها امرأتن قد عرفتها المرأه و قد بده و تقدمت علا ذالک ثم طلقا قبل ان یدخل بها. اینجا مهر خدمت این خدمت این کنیزه، حالا طلاقش داره چکارش بکنی؟ دقیقا چقدر خروز رو مطرح میکنن؟ ثم طلقا قبل ان یدخل بها قال علیه السلام ارا عرض کرده. ماها غالبا ارا میخونیم، اهل سنت ارا مینویسن، چون اینجا در مقام افتاس میگن ارا بنویسیم. رأی من اینه ارا یعنی الله یورینی، نسبت به خداست، مجهول میخونم برای اینکه نسبت به خدا باشه. صحیحش در قرائت اینطوره، ارا للمرأته، ارا للمرأته نصف خدمت المدبره. اینجا هم تنصیف میشه، همون خدمت تنصیف میشه، نصف خدمت. یک روز برای این آقا کار میکنه، روز برای اون خانمه کار میکنه، روز برای سیدش کار میکنه. این خدمتی که داره، چون جای مدبره رو فروخته، دقیقا تنصیف رو چجوری انجام دادن؟ انها تنصیف، اینی که مرحوم شیخ گفته وهبه، این یک شکل نیست. این در باب 23 این مسئله رو بده. در این مسئله. بله. بعد مسئله موت رو الی آخر دیگه بقیه روایت نمی کنم. مسئله باب 24 بابش ببین حکم من تزوج امرأتن علی 1000 درهم، گفت مهر شما 1000 درهم، وقت به جای 1000 درهم پدرش بهش داد، پدر خودم زن رو داد. ثم اعطاها ابوها اباها بها عبدا معذرت میخوام ثم اعطاها بها عبدا آبقا، یه عبد فراری، عبد آبق بیش درست نیست الا با زمیمه. مگر وقت اینجا اینه که امرأتن تزوج امرأتن به 1000 درهم فاعطاها عبدا له آبقا و بردن هبره. این برد لباسی که پارچه بود در یمن بود، هبره یه نوع لباس خاص یمنی است، قلم مقلم بوده چی بوده، به 1000 درهم التي اصدقها، گفته به جای اون 10000 درهم این عبد آبق. لکن قال اذا رضیت به عبد، اگر زنه که شناخت عبد رو و گفت من قبول داره برو آبق باشه، و کانت قد عرفت هو فلا بس اضاهی قبض صبح، صبح رو باید بگیره که زمین است به اصلا، و رضیت به عبد. خیلی خوب، قل تو فا انطلقا قبل ان یدخل بها، از اون برم عبد آبقه، اون که قدرت درش نیست، این چیور اینجا نصف میشه. بله قبل انیت خود بها قال لا محرده ها الى آخر. نمیخوام همینجا هم صاحب وسائل با حکم من تزوج گیر که صاحب وسائل
میگه
قول
عبدالله حاضره.
آره
عبدالله
بمونه درست میکنی و یکون عبدالله ها و ترد علیه خمسمه درهم، یعنی متوجه چین چی میخواد امام بفرمان، امام میگه مهر اصلی 1000 درهم بود، نصف نصف اونه میده دیگه، به عبداللباس دیگه کاری نداره. دقت کردی؟ مهر اصلی 1000 درهم بود، اون مهر اصلی نصف میشه، به جای 1000 درهم این عبد داده بود بالبا. نه یک مسئله، مسئله دیگه این باب 24 بود. بله من عناوین ابواب حکم باب 31 حکم مال و تزوج علا امت و عبد و دفعهما فماتت الام عند الزوجه ثم طلقها قبل الدخول. ببینید یک فروع عجیبه ای رو متعرض میشن. باب به اصطلاح باب 35 من تزوج امرأتن فوهبت و نصف المهر، نظر شیخ به این روایته باب 35 مهور، فوهبت و نصف المهر بعد قبض الجمیع ثم طلق قبل الدخول. ببینید اینجا گفت باب من تزوج، اینجا دیگه قبول کرد، نگو حکم، روایت قبول کرد، رجع علیها به نصف الاخر، این به درد ما مانه، نصف مشا نیست، اون نصف دیگری که پیش این زن هست. روشن شد؟ این تمام بحثی که مرحوم شیخ خود رو این مزن بیم، فروع فراوانی بود در باب همین طلاق قبل دخول، خیلی فروع عجبه غریبه هم بود انصافا. و این با این 35 به اصطلاح رجع علیها به نصف المهر، این روایت چون مربوط به ما نحنفی در باب همین چیز هست، در باب مکاسب هست، این روایت بعد میخونم حالا دیگه الان چون آخر وقت نه. بعد از اینها بله باب ان المرأه اذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف، اینم به درد همین باب مکاسب ما میخوره. البته یکی از فروش هم طلاق قبل دخول هم یوسف ملاها مهرن، اون ربطی به ما نهنه اون چون نداره، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. بله یک بار 51 هم هست که مهر نصفه میشه، اون اصل حکمه. ببینید بابو حکم من اصدق امرأتن اباها و قیمته 500 درهم و شرط علیها ان ترد علیه الفن ثم طلاق قبل الدخول. این روایت احتمال داره که تفریع نباشه، واقعا ابتلاء خارجی پیدا کردن، احتمالش داره که باب تفریع خارجی باشه. این باب 51 بود یا 52 بود؟ بله. خیلی عجیبه این همه ابواب، این همه سوال در باب طلاق قبل از دخول. و ادعیش هم از امیرالمومنین دیگه، چون الان وقت اصلا من فردام بخونیم باب ادامات عهد الزوجین قبل الدخول من غیر تقدیر المهر فلا مهر لها و لها الميراث. حکم این باب 59 بود. 60 حکم من تزوج عبده حرتن ثم باعه قبل الدخول. اینجا هم حکم، بعضی ابواب رو حکم رو گفت، بعضی گفت حکم، اونجایی که حکم این تأمل داره، اونجایی که بیان کرده قبول کرده، حکم قبول کرده. خیلی دقت کرده انصافا صاحب سایر قدس الله سره در این جهت خیلی دقت فرمود. و صلی الله علی محمد و